بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلاصة بحث جلسة قبل إن شد که روش های اخلاقی صورت های مختلف دارد، گاهی به صورت موعظه هست، تنبه دادن هست، رفع غفلت هست، گاهی به صورت آداب معاشرت بیان کردن هست و گاهی به روش پرداختن به رذائل و فضائل که در این باب چگونه فضائل را در خود ملکه کنیم و همچنین رذائل را از خود دور کنیم. اما یک روشی هم که بزرگان مخصوصا در اخیر بر اساس کتاب سنت و از فقهای عالی قدر از صاحب معرفت باز کرده اند، مسئله تربیت نفس به طوری که فطرت توحیدی شکوفا بشود و کلیه صفات حمیده اثر وضعی و صفت ذاتی این رشد فطرت توحیدی از انسان ظاهر بشود و همچنین ریشه رذائل که همون منیت هست در برابر حضرت حق اون کنار برود و تبدیل به عبودیت بشود و با رفتن او که ریشه همه رذائل هست، رذائل هم به تدریج بخشکد. این مطلب رو ما در بیانات بیانیه مقام معظم رهبری که فرمودند قابل توسع هست که تطبیق بدهیم. خب عنایت داریم که حضرت آقا در این بیانیه در واقع یک جمع‌بندی کاملی از این 40 سال گذشته انقلاب فرمودند و برای 40 سال آینده هم نقشه راهی را ترسیم کردند. فلذا جا دارد این بیانیه به صورت تخصصی در هر بعد و بعد این بیانیه یک تحقیقات پژوهش‌های کاربردی و راهبردی و عملیاتی انجام می‌گیرد. ما به تناسب بحث منتقد این قسمت از فرمایش حضرت آقا رو می‌خونیم و تا موضوع بحثمون رو بر آن تطبیق بدهیم. حضرت آقا که در موضوعات مختلف در مسیر انقلاب در پیش رو بیاناتی فرمودند در مورد اخلاق و معنویت اینطور می‌فرمایند: معنویت و اخلاق جهت دهنده همه حرکت ها و فعالیت های فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه است. بودن آنها محیط زندگی را حتی با کمبودهای مادی بهشتی می سازد و نبودن آن حتی با برخورداری مادی جهنم می آفریند. خب این یک مبنای شدار حضرت آقا برای آینده ما در خصوص اخلاق و معنویت باز می کند. خب به ما توسل می دهد که ما نگاهمون به اخلاق بایستی یک بازنگری جدی پیدا بکند. آن اخلاق و معنویاتی که به صورت عادت در جامعه ما جاری بوده با این اخلاقی که می فرماید جهت دهنده همه حرکت ها، همه فعالیت ها، فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مدیریتی، تشکیلاتی، حکومتی، قضایی، علمی، همه حرکت و فعالیت ها. خب یعنی چه؟ نیاز دارتش بازنگری که این مطابقت می کند با همون روش تربیتی که بزرگان ما اخیر بر اساس کتاب و سنت، همون روش تربیتی که شکوفای فطرت توحیدی از آن نشأت بگیرد می نماید. در جای می فرماید با این همه فرماشات چیزا آورده، این زانه به جوانان عزیزی که آینده کشور چشم انتظار آنهاست صریحا می گویم آنچه تا کنون شده با آنچه باید می شده و بشود دارای فاصله ژرف است. این سخنان در این خیلی دردآوره، این قسمت خیلی خیلی دردآوره و هشدار دهنده و توجه جدی برای آینده. این سخنان در قالب سیاست ها و قوانین بارها تکرار شده ولی برای اجرای شایسته آن چشم امید به شما جوانها است و اگر زمام اداره بخش های گوناگون کشور به جوانان مؤمن و انقلابی و دانا و کاردان که به حمدالله کم نیستند سپرده شود، این امید برآورده خواهد شد انشاءالله. خب این عرض کردم کلمه کلمه این بیانیه جا دارد که روش باز بشه بحث و بر اساس اون طرح و برنامه عملیاتی و علمی و تحقیقی ریخته بشه. حالا پس اخلاقی که مورد نظر هست در چنین ماهیتی اخلاقی است که میخواهد تمتن نوین را در مرحله بعدی انقلاب در جامعه باز کند و فراهم کند. خب این تمتنش اتفاق خواهد افتاد طبق این فرمایش معلوم میشود که مسابقه و رقابت تکنولوژی نیست. سرا فرمود با مثلا عدم اینها هم حتی این باشد بهشت جامعه، با وجود این اخلاق نباشد جهنمه. پس معلوم میشه که این منظور نیست. این اخلاق چگونه جوان را مؤمن تربیت کنه و از این جوان مؤمن جامعه قابلیت ارتباط از چنین جوانی داشته باشد، خب این کدوم اخلاق باید باشه تا بتونه همچون حرکت عظیم رو در جامعه طوری این تمدن نوین ایجاد بشود، این بهشت ایجاد بشود، اصلاً تکنولوژی و قدرت‌های رقابت‌های گوناگونی که در جامعه غرب ما رو به رقابت می‌کشند، اینها دیگه به خودی خود دنبال می‌آید. نمی‌خواد بگه تکنولوژی رو کنار می‌زنیم. می‌خواد بگه ما یک سری اصول تربیتی داریم که تا کنون قلدرها، سلاطین، پادشاهان نگذاشتند این منابع تربیتی اینچنینی که تا در این عالم بهشتی میسازد اینها مورد تربیت جوانان قرار بگیره. الان وقت آن رسیده که برکت امنیت و حکومت مرکزی شیعه بتوانند این منابع تربیتی رو که مظلوم واقع شده بود حالا شروع به حرکت بکنه، بتواند که در رمز رموز بزرگان در لای سخنانشون زندانی شده بود باز بشود. بس مسئله مهمی که شروع داریم، مسئله کار تشریفاتی نیست، مسئله یک ساختاری سرپیش روی تمدن نوین. در تمدن نوین چه اتفاقی می افتد؟ اگر اون تربیت پیش بره، این آیات و روایات وارد متن جامعه میشه. مثلا وقتی می فرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، خب مربوط به این عالم قرآن داره می فرماید. من همین الان این انسان در این عالم در آخرت زندگی میکنه، او تا غافل است. شما ملاحظه فرمید مثلا یک کودک در اون دوران کودکی گرسنه است، گریه میکنه، دنبال غذا هست، اما نمیتونه بفهمه که من الان گریه هستم یعنی غذا میخورم یعنی چه، گرسنه ام یعنی چه. ولی وقتی رشد کرد به راحتی میفهمد که الان در چه حال هواییه، گرسنه است یعنی چه. این به حال خودش یه آگاهی خودآگاهی پیدا بکنه که یه زندگی دیگر علاوه بر زندگی اولیه است. فهمیدن این که من گرسنه ام، این یه حال خاص خودشو داره، این یه چیزی بالاتر و برتر است از این که خود گرسنه شلان داره عذاب میکشه. این که داره غذا میخورد، لذت غذا رو میچشه، این که داره میفهمه داره غذا میخوره یعنی سی، خودش یه زندگی علاحده ایست. این که انسان الان در آخره زندگی میکنه اما نمیفهمه در آخره زندگی میکنه، لذا توسطش فقط به ظواهر این عالمه، این تمدن نوینه. تربیت اخلاقی با تربیت نظام فطری توحیدی این جوان مؤمن رو میخواد زوری رشد بده که این غفلت از این که الان در آخرته بره کنار. وقتی این غفلت رفت کنار، فهمی که در آخرت یعنی چه، در باطن زندگی یعنی چه، یه زندگی دیگری خواهد شد. این تمدن نوی نیست که دنیا حتی الفبای آن را نمیتونه بفهمه. این تمدن نوی نیست که ارزش داشته که این همه بزرگان، علما، شخصیت ها به پای اون تکه تکه خودشون رو فدا بکنند. یه چیز فوق‌العاده میخواد اتفاق بیفته. این صورت عالم بره کنار، باطن عالم ظهور بکنه در همین دنیا به معنای آخرت. بحث قیامت نیست، بحث قیامت کبرا که قرآن فرموده پیش رو هست، اون یه بحث زایگاه خودشو دارد، اما بحث آخرت همین الان اگه برای انسان باز بشه در منازعات شعبانیه به ما یاد میدهند الهی قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا و انا احوز الى سترها علی منک فی الاخرى. در تمتن نوعی میخواد چه اتفاق بیفته؟ این منازعات شعبانی فرازه هایش از لای کتابه ها، از لای جلسه تو آگوزشن خشک بیاید تو متن زندگی انسان ظهور و بروز پیدا بکنه. واسه اتفاق میفتد فقط همین یه تکه فراز منازعات شعبانیه اگر در ایام منازعات ها باز میشد چه تغییری در زندگی انسان ایجاد میکنه. عرض میکنه خدایا تو چه گناهای مرا در این دنیا میپوشانید، من محتاج‌ترم بر این که در آخرت آنها را به من بپوشانید. محتاج‌ترم یعنی چه؟ یعنی من در سیر زندگیم همچنان به مراحل حساس‌تر از وضع فعلی و گذشته ورود پیدا می‌کنم. یک کودک بعد از 20 سال که به مشکلات زندگی گرفتار شده، مشکل اقتصادیش، ازدواجش، شغلش، نمیدونم کارش، فلان فلان، خب الان وقتی متوسم میشه که 20 سال گذشته، بچه بوده تو کوچه بازی میکرده، هر سم از این حرف ها میدادن چیزی سر در نمی آورد، الان میفهمه که این زندگی خیلی حساس تر است از 20 سال گذشته. با همه وجود اهمیت رو متوسط میشه. اگه عاقل باشد میگه عجب عالم چه حرکت فوق‌العاده شگفت‌انگیزی داره، من 20 سال گذشته چه هیچ برام مهم نبوده نمیفهمیدم، الان این همه زندگی من رو پس همینطور من جلو میرم، در 20 سال این مقدار اهمیت زندگیم بالا رفته، در یک عالم بعد چقدر بالاتر میره اهمیت. این عقل انزا داره به کمکش میاد و این منازعات داره رو تأیید میکنه و این بینش برایش حرکت میده و این حرکت هست که استعدادهای پنهان او به شکوفایی میاد. استعدادهای به شکوفایی اومد، میبینید زندگی فراتر و بالاتر از زندگی که داشته داره پیدا میکنه. در تمدن نوین مطلب نیست که ما یه رقابت تکنولوژی داریم، رقابت تکنولوژی اصلا خاک گرد و غبار این تمدن است که دعاها قرآن با این تربیت فطری میخواد پیش رو باز بکنه. الهی قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا و انا احوج الی سترها علی منک فی الاخرى. این آخرت رو دارد. اینا مسائل تربیتی است که یک حقیقت واحدی است تمام امور زندگی در تربیت توحیدی فطری که جدا از هم نیستند. بحث اخلاق و تربیت و جدای اقتصاد و سیاست و زندگی و فرد اینها دیگه نیست. عبارت چقدر جالبه. حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام میفرماید ان القرآن له ظهر و بطن فجمیع ما حرم الله فی القرآن هو الظاهر و الباطن و من ذالک ائمه الجور. چقدر روایت کلیدی برای همه این. و جمیع ما حل الله تعالی فی الكتاب هو الظاهر و الباطن من ذالک ائمه الحق. این تا حالا ما فرماد از قرآن هر چی که حرام کرده بود من خیال می‌کردم که مثلا از دروغ گفتن فرار می‌کنم، از شراب خوردن، قماربازی، فلان فلان فلان، اینا فرماد ظاهر بوده، اینا قرار بود که جهت پیدا بکنه، عملیات تا جهت پیدا نکنه اون نتیجه اصلی رو نمیتونه پیدا بکنه. جهت خیلی مهمه. بعد از اینکه جهت پیدا کرد میرسد به امام زور. اون وقت در قرآن همه احکام حلال که ما انجام میدادیم، نماز، روزه و و الی آخر، اینا صورت بوده، ظاهر بوده. اگه نه جهت دار تأثیرات تربیتی وجودی خودش رو ایجاد بکنه، میرسه به امام خدا، امام حق. این چه رمزیست میخواد در اینجا باز بکنه؟ آینده میخواد چه اتفاق با این اعمال جهت دار؟ بحث در این است که پس در مسئله اخلاق با این نگاه، معارف در فضای ذهنی و لحظی رو میارد در فضای حسی ما قرار میدهد. وقتی در فضای حسی ما قرار گرفت، تبدیل به زندگی میشه. وقتی زندگی شد، خواهیم دید که فرق این دو زندگی. در این باره روایات مطالب زیاد هست، بنده دیگه خیلی نمیخوام محضر بزرگان علمای بزرگوار مجلس زبان درازی کنم. یکی دو نمونه سریع به عنوان شاهد مثال بر این که این معارف قرار حسی باشه برای ما با اون زندگی بکنیم، عرایزم رو تمام کنم. مولا علیه السلام میفرماید فَإِنَّكُمْ لَوْ قَتْ آيَنْتُمْ مَا قَتْ آيَنَا مَنْ مَوْتَ مِنْكُمْ لَجَزِئْتُمْ وَوَهِلْتُمْ وَسَمِئْتُمْ وَأَتَعْتُمْ ولكن محجوب انكم ما قد آینو و قریب ما یطرح الحجاب. می فرما که الان کسی از بین شما مرد، اون چه که الان او داره معاینه می کنه، اون چه مشاهده می کنه، اون چه درگیر شده الان با آن، اون زندگی که الان در اون فرو رفته، اون رو شما هم می دیدید، البته جزع فزعتون به کجا میره؟ البته وحشتتون به کجا میکشید؟ اونگاه با همه وجود تسلیم میشدید، حق رو میشنیدید و اطاعت میکردید. ولیکن حجابیست بین اون قضایاش الان اتفاق میاد تو این اتاق، تو این بیمارستان، تو این قبرستان، با توی که دیروز مثل تو فکر تو میکرد و امروز فردا تو مثل او خواهی شد. اما نزدیک از این حساب هم کنار بره. میخواهد به ما بفرماید که در این تربیت توحیدی وقتی فطرت شکوفا میشه، دیگر مرگ بعد از مرگ اونا یه چیز ذهنی نخواهد شد، اینها مورد حس و مشاهده ما قرار خواهد گرفت با نگاه استعدادها که باز شد. اون حساب میره کنار. اون وقت قبل از این که انسان بمیرد، جبرن تو وحشت تسلیم اون زنان باشد، از نظر رشد عقلی و اختیاری و شعوری دارای چنین وضعیت پیدا میشه. اون وقت چقدر زندگی زیر رو خواهد شد. در اینجاست که این روایت رو بخونم دیگه، رازم زن کنم چون مطالبی بود. یکی دو روایت. امام صادق علیه السلام فرماید ذکر الموت یمیت الشهوات فی النفس و یقلع منابت الغفل و یقوی القلب بمواعد الله و یرق الطبع و یکسر و اعلام الهوا و یطفه و نار الحرس و یحقر الدنیا و هو معنا ما قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم فکر ساعت خیر من عبادت سنت. در تربیت رشد فکری این بینش ها داره به صورت حسی و مشاهده باز میشه. دیگه اینجا ذکر موت این نیست که مثلا یک کسی بگه آقا مرگ هست، مرگ رو احساس میکنه. اینطور نیست که جبرم بهش بگه سرطان گرفتید حالا دیگه یه هفته بعد تمام وضع زندگیش به هم بریزه، اونجوری نیست دیگه. بیش از اون که جبرم بهش بگن سرطان گرفتید خب توابت بشه، این بر اونور میلیون ها خرج هزینه، بخره میخواد چی؟ خوب بشه. خب خوب شدید، حالا چی؟ برای عبد اینجا هستی یا بالاخره 50 سالم عمر شدید؟ بالاخره از اون که میترسیدی این همه به هم ریختید، خب به هر حال 50 ساله باز خواهد اومد. این یه تذکری بود، ذکر به این معناست، یه تذکریست که با همه وجود احساس میکنی بالاخره این یه واقعیتیست، یه حقیست. دیر یا زود اون لحظه رو خواهم دید، اون لحظه رو خواهی دیدین در وجود انسان جاری بشه، میفهمد این به اصطلاح آثار در زندگی ایجاد میشه، شهوات دیگه میره، غفلت قلقم میشه، همه اون عواملش زندگی رو به این روزگار کشانده از بیخوبون میکند و اون وقت تمتن نوین اسلامی با اون رشد با اون نگاه یه فضای دیگر رو باز میکنه. مولا الاسلام میفرماید التفکر فی ملکوت السماوات والارض عبادت المخلصین. این تمتن، این اخلاق مدیریت خواهد کرد همه حرکت ها را. یعنی این گونه تربیت قوه فکر انسان رو اونقدر رشد میده که انسان افتخار نمی کنه مثلا من یک برجی رو چشم کردم که چه خواصی دارد. چرا؟ برای که میرسه ملکوت برج چه خبره. وقتی ملکوت برج راه پیدا کرد، این اسرار برج پیدا کردن دیگه غرور نداره که براش. اتمی رو چشم کرده غرور ندارد، برای که ملکوت اتم رو داره میبینی. یعنی چه؟ وقتی ملکوت اتم را داره میبینه یعنی چه؟ این کشف اتم بر غرور نداره که این همه دنیا رو بخواد منت بگذاره، فلان دارو رو، فلان صنعت رو، بلاآخر. اصلا زندگی از بیخون میبینید یه چیز دیگری میشه. خلاصه بخوام یک مثال عرض بکنیم تمام کنیم عرضمون رو، شما یک هیزومی رو در نظر بگیرید. هیزوم قبل از سوختن یه وضعیتی داشت، بعد از سوختن همش نوره، یه وضعیت دیگه پیدا میکنه. این نوری که در اتاق همه زارا فرا گرفته، این همون هیزوم که تو انباری به اون صورت بود. انسان تا در یعلمون ظاهر من حیات دنیاست مثل هیزومیه. ان الاخرت براش باز شد، اون بینشه ها تفکر در ملکوت آسمان ها و زمین و اینها براش باز شد، این فطرت شکوفا شد، اون هیزوم دیروزی بود، اون زندگی هیزومی تو انبار بود، حالا شد نور در عالم فضا دیگر. رابطه نور با اون هیزوم چقدر فاصله قرار بر اینه. فلزان نگاه ما به انقلاب، نگاه ما به بیانات امامین انقلاب، نگاه ما به آینده انقلاب در این بیانیه در ارتباط با اخلاق یک نگاه عمیق سرنوشت ساز تعیین کننده ریشه‌داری است که به انتظار و امید مقام ولایت باعثی در این گونه مراکز در این گونه تشکیلاتها بایستی روش دقتکاری بشه، عملیاتی، طرح و برنامه، تحقیقات و به صورت جدی در ادامه راه شهدا و بلکه راه انبیا و اوصیا علیه السلام و زمین سازی برای ظهور حق که انشاءالله تعالی به برکت انقلاب به دست مبارک انشاءالله خدا عنایت کنه رهبر عظیم و شأنمون آن ظهور پرنور آن حق مطلق انشاءالله تعالی تحقق پیدا کند صلواتی ختم کنیم اللهم صل علی محمد.